صبحانه با خبر.
از هر کجا که می شنوید من، صبح شما به آرامی. دهم آذر ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ در یک صبح جمعه پاییزی با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شماییم. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح آخرین روز هفته شما را همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیویی و ماهواره‌ای در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط دنیاست. در این برنامه خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و گفتگوی اقتصادی و چند خبر فرهنگی و ورزش و خبرهای موسیقی و البته مطالب متنوع دیگر. اما پیش از هر چیز نگاهی کنیم به آسمان. امروز جمعه ایران، تهران و شیراز با حداکثر 10 درجه بالای صفر روزی آفتابی و نسبتاً سرد رو در پیش داره. یزد با 12 درجه بالای صفر به همین ترتیب. ایلام و سنندج با 12 درجه بالای صفر نیمه ابری‌اند و شهر کرد با 7 درجه بالای صفر و 6 درجه زیر صفر جمعه آفتابی اما سرد رو خواهد گذروند. اصفهان سرد و آفتابی است و اهواز و آبادان گرم و آفتابی و سرانجام استان‌های حاشیه خلیج فارس ایران نیمه ابری و جزیره کیش صبح و پیش از ظهری بارانی رو در پیش رو داره. خب از آسمان ایران به استودیو خبر رادیو فردا در پراگ سرد و بارانی مثل یک هفته گذشته بازگردیم. همکارم مراد ویسی در استودیو کنار من نشسته تا ما رو از آخرین خبرها مطلع کنه. مراد خوش اومدی به اولین بخش صبحانه با خبر.
سلام مهداد، صبح شما و شنونده رادیو فردا بخیر.
از دیشب تا به حال خبرها رو دنبال کردی، مهمترین خبر این چند ساعت چی بوده؟
مهمترین خبر این چند ساعت در ایران، خاورمیانه و جهان خبر مربوط به رای گیری در مجمع عمومی سازمان ملل بود راجع به ارتقا موقعیت فلسطینی ها. ساده کلمش این هست که عضو ناظر بودن، حالا شدن کشور ناظر.
سایر خبرها رو بشنویم، برخواهیم گشت به این خبر، به طور مفصل تری در موردش صحبت میکنیم با شنونده ها.
دکتر مؤید علویان رئیس شبکه هپاتیت ایران کمبود داروی بیماران مبتلا به هپاتیت بی را جدی دانست. بنابر گزارش ایسنا، رئیس شبکه هپاتیت ایران روز پنجشنبه گفت در حال حاضر تهیه داروها، حتی داروهای تولید داخل نیز، برای مردم مشکل شده است و این وضعیت را ناشی از عدم هماهنگی در تامین مواد اولیه توسط کارخانه‌های داخلی عنوان کرد. پیش از این دبیر انجمن تالاسمی ایران نیز از کمبود داروی تزریقی بیماران تالاسمی به دلیل مشکلات ارزی خبر داده بود. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت بازرسان آژانس در ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، یوکی آمانو گفته است که سازمان تحت مدیریت وی به امنیت بازرسان اولویت می‌دهد و هر اقدام لازمی برای حفاظت از آنان را انجام خواهد داد. با این حال آقای آمانو توضیح نداد چه نوع فشارهایی بر این بازرسان وارد شده، ولی در پاسخ به خبرنگارانی که از او جزئیات بیشتری در این باره خواستند گفت فشار وارده بر بازرسان به سختی قابل توضیح است. سناتورهای آمریکایی اعمال تحریم‌های جدید و بیشتر علیه ایران را مورد بررسی قرار می‌دهند. بنابر گزارش رویترز این تحریم‌ها قرار است در چارچوب بخشی از لایحه سالانه سیاست دفاعی آمریکا باشد که در حال بررسی در سنا است. خبر دیگر آنکه آمریکا هشدار داده اگر ایران تا ماه مارس اوایل اسفند با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری اساسی نکند، خواستار ارجاع موضوع ایران به شورای امنیت سازمان ملل خواهد شد. در همین ارتباط قرار است هیئتی از آژانس 23 آذر 13 دسامبر به تهران رود تا درباره تعیین چارچوبی برای پاسخ دادن به سوال‌های آژانس با ایران گفتگو کند. و خبر آخر این که زلمای رسول وزیر خارجه افغانستان امروز جمعه برای مذاکره و گفتگو با مقامات ارشد پاکستان به اسلام آباد می‌رود.
سپاسگزارم مراد ویسی. و اما در 30 دقیقه اول از 90 دقیقه این برنامه چه میشنوید؟ اتفاق تاریخی پذیرفته شدن فلسطین در سازمان ملل به عنوان کشور ناظر غیر عضو. این اتفاق چه بازتاب‌هایی در سطح جهانی داشته است؟ اوجگیری مجدد نرخ تورم در ایران و قشرهای آسیب پذیر. و از دنیای ورزش چه خبر؟ خب همینطور که با همکارم مراد ویسی در خبرها داشتیم، مهمترین خبر چند ساعت گذشته در خبرگزاری‌های بین‌المللی خبر تغییر وضعیت تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل متحد از عضو ناظر به کشور ناظر بوده است. مجمع عمومی سازمان ملل دیشب با 138 رأی موافق در برابر 9 رأی مخالف و 41 رأی ممتنع به قطعنامه‌ای رأی دادند که بر اساس اون تشکیلات خودگردان فلسطین از نهاد ناظر به کشور ناظر غیر عضو تغییر عضویت میده. همکارم مراد ویسی همچنان در استودیو خبر در کنار من نشسته تا این موضوع رو کمی بیشتر واکاوی کنیم. مراد، رأی‌گیری روز پنجشنبه در مجمع عمومی اصلا چطوری انجام شد و چه کشورهایی موافق بودن چه کشورهایی مخالف بودن؟
خب اول بحثا انجام شد، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی صحبت کرد، بعد نماینده اسرائیلی ها صحبت کرد، بعد که رأی‌گیری اعلام شد و همه منتظر بودن چه عددی اونجا نقش می‌بنده، اعلام شد که با 138 رأی مثبت، 41 رأی ممتنع و 9 رأی منفی تصویب شده. کشورهایی که مخالف بودن عمده آمریکا، کانادا، پاناما، جمهوری چک و کشورهای کوچکتری مثل میکرونزیا، جزایر مارشال، ناورو، پالووا بودن که البته اسرائیل خودش هم بود.
محمود عباس گویا قبل از رأی گیری هم یک سخنرانی کرده بود که با پاسخ اسرائیلی هم روبرو شده، این موضوع این چی بود؟
محمود عباس سخنرانی مفصلی داشت، تاریخچه مذاکرات و تاریخچه روند صلح رو گفت و کارهایی که برای تشکیل کشور فلسطینی بوده. اونجا گفت ما 65 سال پیش در چنین روزی مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه 181 رو داشته در مورد تقسیم سرزمین فلسطین و امروز باید این مجمع شناسنامه ملت فلسطین رو اعلام کنه که یه جمله تاریخی گفت اونجا.
سید رئیس، سیدات و ساده، ان الجمعیه العامه للامم المتحده مطالبه اليوم باصدار شهاده ميلاد دوله فلسطين.
خب خیلی از کلمات شبیه کلمات فارسی بود، ولی گفت که من خواهش میکنم که مجمع عمومی سازمان ملل درخواست میکنم شناسنامه تولد تولد کشور فلسطین رو صادر بکنه. البته بعد از محمود عباس، ران پروسر نماینده اسرائیلیان پشت میکروفون رفت و اونجا هم جواب داد که صحبتشون هم بخشش میتونیم بشنویم. The only way to achieve peace is through agreements that are reached by the parties and not through the UN resolution. رام پروفسور اونجا گفتش که تنها راه برقراری صلح توافقایی که دو طرف به اون دست پیدا میکنن، نه قطعنامه‌های سازمان ملل که امنیت حیاتی و منافع اسرائیل رو کاملا نادیده گرفته. عمده حرفای رام پروفسور روی همین موضوع بود که راه صلح از نیویورک نمیگذره، بلکه در فلسطین و در مذاکره بین دو طرف هست که خواهد گذشت این مسئله.
این واکنش خود فلسطینیا از جمله حماس یا مردم عادی چی بود؟
مردم که به طور مستقیم در رام الله داشتن نگاه میکردن، پخش تلویزیونی میشد، همراه با جشن و پایکوبی بود و موقعی که اعلام شد خب شادی به حد اکثر جای خودش رسید. در دوحه خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس صحبت کرد و گفت که در کنار مقاومت مسلحانه من با آقای عباس گفتم که این باید بخشی از استراتژی ملی فلسطینی ها باشه. البته ریاض منصور نماینده فلسطینی ها در سازمان ملل هم بعد از رأی گیری گفت این یه روز تاریخیه که میتونیم صداشو بشنویم. Progress towards a just and lasting two-state solution cannot be made by pressing a green voting button. البته این صدایی که شنیدیم صدای خانم سوزان رایس بود، نماینده امریکا در سازمان ملل، که انتقاد کرد از این موضع که بعدش هم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا صحبت کرد و گفت که این تصمیم غیر سازنده بوده، مطابق با اون چیزی که آمریکا رأی دادن ازش استقبال نکردن.
از صدای نماینده فلسطین در سازمان ملل هم چیزی اگر داریم؟
الان نداریم ولی شاید در بخش‌های بعدی ازش استفاده کنیم.
بسیار عالی. مراد ویسی بود و جزئیات سازمان ملل و پذیرفته شدن فلسطینی‌ها، ارتقای وضعیتشون از عضو ناظر به کشور ناظر غیر عضو. و ما در ادامه همین خبر رو از زاویه دیگری دنبال کنیم. این بار ببینیم که واکنش ها به این موضوع چی بوده. به هر حال خبر بسیار مهمی بوده در 24 ساعت گذشته، شاید در میشه گفت 17-18 ساعت گذشته که این خبر منتشر شده تمام رسانه های جهانی به این موضوع پرداختن. شاهین بشیری همکار من در استودیوی خبر در کنار من نشسته که این خبرها رو دنبال کرده. شاهین صبحت بخیر. این واکنش ها مهمترین هاش چی بودن و جزئیاتش رو اگر ممکنه برای ما بگو.
صبح بخیر به شنوندگان عزیز. ببین این قطعنامه همونطور که همکارمون آقای ویسی گفتن پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. بد نیست تکرار بشه. به هر حال این تعداد 138 کشور رأی موافق دادن، 9 کشور رأی مخالف دادن، 41 کشور رأی ممتنع دادن. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در سخنرانیش پیش از رأی گیری گفت هر دولتی که امروز به فلسطین رأی بده پشتیبانی خودش را از حقوق ملت‌ها، عدالت و آزادی نشون میده. این رأی پیامی به میلیون‌ها فلسطینی خواهد بود مبنی بر اینکه عدالت ممکن است، امید زنده است و کشورهای جهان راضی به ادامه اشغالگری نیستند. در مصاحبه که ساعتی پیش با علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی داشتم، ایشون در مورد نحوه برخورد آمریکا با این قضیه، نگرانی‌های اسرائیل و همینطور موضع حماس اینطور اظهار نظر کرده.
تا قبل از حضور آقای ابو مازن در نیویورک، دولت آمریکا تلاش‌های زیادی کرد، چندین نماینده فرستاد با او دیدار کردند. حتی قبل از حضور ابو مازن در داخل مجمع عمومی آقای ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا هم با او ملاقات کرد. آمریکا و بعضی از دولت‌های اروپایی زمانی که مطمئن شدند ابو مازن حتما به اینجا خواهد رفت، حتی ماجرای غزه و درگیری‌ها مانعی از اون خواهد بود، کوشیدند از او قول بگیرند صفت ناظر داشتن دنبالش فلسطینی‌ها تلاش نخواهند کرد، عضو سازمان‌های وابسته به سازمان ملل بشن، تلاش نخواهند کرد که علیه اسرائیل به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت بکنند. و اسرائیل هم از این مسئله بسیار نگرانه. این نکته هم جالبه در مورد حماس. آقای خالد مشعل رئیس شورای سیاسی حماس ضمن تماس با ابو مازن کار او رو تایید کرد، ولی در داخل غزه صداهایی در مخالفت با ابو مازن بود به این معنا که میگفتن ابو مازن داره دولت فلسطین رو در چارچوب اراضی اشغال شده در ژوئن 67 پذیرا میشه، در حالی که ما تمام فلسطین رو میخواهیم. اما مردمی که در داخل اراضی اشغال شده به پایکوبی و جشن پرداختن نشان دادن که اکثریت مردم فلسطین خواستار جنگ و ستیز نیستند و بسیار علاقه‌مندند از راه مسالمت‌آمیز و از طریق مهمترین مجمع بین‌المللی مثل سازمان ملل بتوانند صاحب دولت خودشون بشن.
خب آیا محمود عباس یا همون ابو مازن در مجمع سازمان ملل به نکات دیگه‌ای هم به جز اینی که آقای نوری‌زاده گفتن اشاره کرد؟
بله، ببین تأکید کردش که به سازمان ملل اومدیم زیرا معتقدیم که ضامن آزادی، عدالت و صلح، زیرا معتقدیم که جامعه جهانی طرفدار راه تشکیل دو کشور برای حل این مناقشه است. محمود عباس همچنین افسوده که تجاوز اخیر اسرائیل بار دیگه تأکیدی بود بر ضرورت پایان فوری اشغال و نیاز فوری فلسطینی ها به دستیابی به آزادی و استقلال خودشون. این حمله نشون داده که اسرائیل کشوری تجاوزکار و اشغالگره به قول آقای محمود عباس و صلح نمیخواد. آقای عباس همچنین اظهار داشتش که فلسطینی‌ها با مشروعیت بین المللی و رأیی که سازمان ملل برای تشکیل اسرائیل داده احترام می‌ذارن و به اون پایبند هستن. فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل در مورد مسائلی که در این زمینه در اسرائیل شاهدشون بوده ساعتی پیش به ما اینطوری گفت.
آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر بلافاصله بعد از نطقی که آقای محمود عباس ایراد کرد یه بیانیه صادر کرد. نتانیاهو گفتش که نطقی که محمود عباس ایراد کرده به هیچ وجه بیانگر سخنرانی رهبری نیست که خواهان صلح نتانیاهو تلفن کرد به سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد و از او قدردانی کرد به خاطر اینکه برخی از مسائل رو آنچه که اسرائیل واقعیات تاریخی خودش میدونه در این نطق عنوان کرده بود. در اسرائیل سیاستمداران به چندین دسته مختلف تقسیم شدن. نخست وزیر پیشین اهود اولمرت پیشاپیش به نخست وزیر کنونی نتانیاهو هشدار داده بود که مبادا در صدد تنبیه و تنبه تشکیلات فلسطینی و فلسطینی ها بر بیاد. اما در میان سایر سیاستمداران گروه های دیگری گفته بودند که این امر بیانگر انزوای بیشتر دولت کنونی اسرائیل و خوبه که چند هفته دیگه بعد از انتخابات پارلمانی اسرائیل هر چه زودتر مسیر صلح رو در پیش بگیره. در بین عامه مردم اسرائیل اگر بخواید بدونید، حتی در تل اویو گروهی از افراد طرفدار صلح به نشانه شادمانی و ابراز همبستگی با فلسطینی ها روز پنجشنبه تظاهرات کردند و پا به پای جشن و پایکوبی هایی که در رام الله و جاهای دیگه سرزمین های فلسطینی به پا شده بود، گروه های از اسرائیلی ها هم خوشحالی خودشون رو ابراز داشتند.
فرنوش رام بود، خبرنگار در اسرائیل. برگردیم به شاهین بشیری. شاهین، این سوال مهمی که اینجا هست این هست که این ارتقای موقعیت فلسطینی ها توی سازمان ملل از عضو ناظر به کشور ناظر غیر عضو چه تبعاتی در جامعه جهانی در سطح بین‌المللی برای فلسطینی ها خواهد داشت؟
ببین، شاید الان زود باشه که در این زمینه اظهار نظر دقیقی بشه، ولی به هر حال بدیهیه که این ارتقای موقعیت بی تأثیر نیست. این رأی بی تردید در رویکرد ایالات متحده، اتحادیه اروپا و همینطور کشورهای عرب نسبت به مسائل اسرائیل و فلسطینی ها اثر خودش رو میذاره. آلن بن میر، متخصص مسائل خاورمیانه در دانشگاه نیویورک، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد، رادیو آزادی اینطوری گفته:
It could change the dynamics. It will empower the PA specifically in the wake of the latest conflagration between Israel and Hamas.
این رأی میتونه ساختار محرکه فلسطینی ها رو تغییر بده و اقتدار بیشتری بهشون بده، به ویژه در موقعیت حماس با اسرائیل میتونه تاثیرگذار باشه و از نظر سیاسی تقویتشون کنه. این رأی همچنین اسرائیلی ها رو هم در آستانه انتخابات ماه ژانویه با واقعیت های جدیدی مواجه میکنه. آمریکا را هم که تا حد زیادی از وقایع خاورمیانه دور افتاده بود، بار دیگه با مسائل فلسطینی ها و اسرائیلی ها گره میزنه. همچنین جامعه جهانی رو هم وادار میکنه روش جدی تری در این زمینه در پیش بگیره. بریتانیا هم نقش بیشتری در آینده بر عهده خواهد گرفت.
گفتگوی من رو با شاهین بشیری شنیدید درباره واکنش و بازتاب‌های جهانی هم در اسرائیل هم در سایر کشورهای دنیا در ارتباط با مسئله فلسطین در سازمان ملل. سپاسگزارم. اونطور که محافل کارشناسی و اقتصادی ارزیابی میکنن، قشرهای آسیب پذیر اجتماعی مهمترین قربانیان اوجگیری تورم در ایران بودند و هستند. این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست، مسئله تورم، با کارشناس اقتصادی این برنامه فریدون خاوند. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح خیر آقای قاسم فر. سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، احمد توکلی نماینده تهران در مجلس به نقل از یک نهاد امنیتی نرخ تورم ایران رو برای عمده‌ترین کالای مصرفی کشور حدود 50% ذکر میکنه. آیا به گمان شما این ارزیابی در مقایسه با نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده واقع بینانه هست یا خیر؟
بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم ایران رو در 12 ماه منتهی به مهر ماه 91 25% اعلام کرده. مسئله در اونجاست که بانک مرکزی در محاسبات خودش نرخ تورم رو بر اساس سبدی مرکب از 359 قلم کالا و خدمات تعیین میکنه که خیلی از اونها مورد استفاده بخش مهمی از مردم نیست یا خیلی به ندرت مورد استفاده قرار میگیره. در عوض برای کالاهای روزمره مردم، بانک مرکزی جهش شدید قیمتها رو قبول میکنه، از جمله رشد 50% قیمت لبنیات یا رشد 80% قیمت سبزیهای تازه طی یک سال. آقای توکلی در آخرین نوشتش از گزارشی صحبت میکنه که یک نهاد امنیتی برای دولت تهیه کرده و به مجلس هم داده. گویا در این گزارش گفته میشه که طی یک سال و نیم اول اجرای قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها برای 52 کالای مهمتر در سبد مصرفی خانوارها تورم به طور متوسط 50% بوده. به هر حال برای گروه های کم درآمد جمعیتی تورم واقعی خیلی بیشتر از اون چیزی است که از طرف بانک مرکزی اعلام میشه.
همین چرا در واقع گروه های کم درآمد بیشترین آسیب رو میبینن از مسئله تورم؟
قشرهای کم درآمد قربانی های اصلی تورم هستن، چون که خوراکی ها از لبنیات گرفته تا حبوبات و سبزی و گوشت در سبد مصرفی اونها جای مهمتری داره. قیمت گروه خوراکی ها در ایران به صورت نجومی بالا میره و چون قشرهای آسیب پذیر سهم بیشتری از درآمد خودشون رو به خوراکی ها اختصاص میدن تا قشرهای مرفه، از تورم بیشتر آسیب می‌بینند. اگر سایر کالاها و خدمات مورد استفاده گروه‌های پایین درآمدی رو هم در نظر بگیریم، اون وقت به این نتیجه می‌رسیم که نرخ تورم واقعی ایران برای این گروه‌های کم درآمد بالای 50% است.
آقای توکلی این آمار رو به نقل از دستگاه امنیتی گفته. دستگاه امنیتی در ایران هم آمارای اقتصادی رو تهیه می‌کنند؟
این که نماینده اقتصاددان تهران نرخ تورم رو به نقل از یک نهاد امنیتی ذکر میکنه دو معنا داره. معنای اولش اینه که تورم در جمهوری اسلامی یک مسئله امنیتی تلقی میشه، مسئله حساس برای آینده نظام. معنای دیگر این ابتکار این هست که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی آمار بانک مرکزی رو قبول ندارند و خودشون مستقلن به بررسی شاخصهای اقتصادی میپردازند.
سپاسگزارم. گفتگوی اقتصادی ما بود با فریدون خاوند. خب همچنان با برنامه صبحانه با خبر هستید. در ساعت 7:22 و 10 ثانیه به وقت تهران هستیم. 4:52 بامداد به وقت پراگ. من فرصتیه تا برای شما آخرین خبرها رو اگر میخواین اعلام بکنید، دنبال بکنید، در واقع اعلام بکنم که به وبسایت ما میتونید سر بزنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. اونجا خبرهای تکمیلی، گزارش‌ها و خیلی از مطالبی که شاید در رادیو از طریق رادیو نتونید اینها رو بشنوید رو بتونید اونجا ببینید و بخونید. همینطور بازویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. اگر دیدگاهی هم اونجا اعلام بکنید ما میتونیم در طول این برنامه اون رو قرائت بکنیم برای شنوندگان. خب همینطور که شنوندگان ثابت برنامه صبحانه با خبر اطلاع دارن و میدونن که ما معمولا روزها روزنامه های صبح تهران رو تبرقی میکنیم، اما امروز در واقع روز آخر هفته است و هیچ روزنامه‌ای مسلما منتشر نمیشه. به همین دلیل با همکارم شهرام رفیزاده نگاهی خواهیم داشت به دو ماهنامه امروز در تهران. شهرام صبحت بخیر.
مهداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، از ماهنامه تجربه شروع بکنیم. چه مطالبی داره این ماهنامه و کجا در میاد؟
مرتاد، ماهنامه تجربه شماره 17 همش که آذر ماه 1391 هست منتشر شده در هفته گذشته با قیمت 6000 تومان. عکس روی جلد این شماره ماهنامه تجربه همایون شجریان هست به بهانه گفتگویی که این ماهنامه انجام داده با همایون شجریان با تیتر به نام پدر. ماهنامه تجربه در تهران دفترش هست و اکبر منتجبی از روزنامه نگاران ناماشنا دبیر اجرایی این ماهنامه هست. یک پرونده هم داره درباره داستان ایرانی مرده است، یعنی با طرح این پرسش که میزگردی هست با حضور حسین سناهپور و فرهاد توحیدی. یک گفتگو با آقای رضا براهنی داره که شاعری هست ایرانی از شاعران سرشناس و تأثیرگذار، و یک گفتگو هم با محمد علی سپانلو که او هم از شاعران سرشناس امروز ایران به شمار میاد.
و البته مطالب متنوع بسیار که به دلیل کمبود وقت مجبوریم از روش بگذریم. و اما همشهری ما رو هم یک مروری بکن شهرام برای شنوندگان علاقمند.
همشهری ما شماره 103 منتشر شده در شماره ویژه آذر ماه 1391. قیمت همشهری ما 3000 تومان هست. عکس روی جلد این شماره همشهری ما نماز جماعت بسیج دانشجویی در مقابل در ورودی دانشگاه تهران هست، به بهانه گزارشی که این روزنامه این ماهنامه منتشر کرده درباره تشکل‌های دانشجویی فعال در حال حاضر و گرایش سیاسی این تشکل‌های دانشجویی. چند تا گزارش مهم دیگر هم داره، یکی درباره اعتبار نظرسنجی‌های انتخاباتی در ایران هست، یک گزارش اقتصادی داره در زمینه زمانه و زمینه صرافان ایران که مروری کرده بر موقعیت تاریخی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی صرافی و صرافان در ایران.
سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده که امروز هم با ما بود برای مرور دو ماهنامه در ایران. و اما بعد از این خبرهای فرهنگی بریم و با حبیب روشنزاده همکار دیگرم همراه بشیم که ما رو با خبرهای ورزشی آشنا خواهد کرد امروز.
کنفدراسیون فوتبال آسیا بهترین های سال 2012 این قاره را انتخاب کرد که در هیچ یک از زمینه‌های ایران عنوانی کسب نکرد جز عنوان بهترین فدراسیون که واکنش‌هایی را به دنبال داشته. مراسم در کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار شد و کنفدراسیون فوتبال آسیا در حالی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی را به عنوان بهترین فدراسیون آسیایی انتخاب کرد که ژاپن، کره جنوبی و قطر نیز نامزد دریافت عنوان بهترین فدراسیون بودند. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران پس از این انتخاب اظهار داشت:
من خوشحال هستم که دومین باره که در از 5 سال هیچ کشور آسیایی نبوده که دوبار جایزه اول فدراسیون رو ببره. این نصیب ایران شده به خاطر کارهای خوب همکارای من در فدراسیون بوده.
اما انتخاب فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به عنوان بهترین فدراسیون آسیایی در حالی صورت گرفت که با تعجب برخی رسانه‌ها نیز روبرو گشت. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی در شبکه خبر ضمن پخش گزارشی از مراسم گفت: هرچند مایه مباهات و سرافرازی فوتبال ایران در قاره کهن است، اما تعجب اهالی فوتبال را در ایران به دنبال داشته. این شبکه خبری ضمن اشاره به شکست‌های اخیر فوتبال ایران گفت: کنفدراسیون فوتبال آسیا با این انتخاب بخت و حیرت همگان را باعث شد. پایان نقل قول. خبرگزاری فارس نیز نوشت: مسئولان آسیایی با این انتخاب خود لبخندی به فدراسیون علی کفاشیان داشتند تا شاید این موضوع مرهمی باشد بر زخم‌های اخیر فوتبال. سایت رادیو فردا نیز در گزارشی مفصل این انتخاب را بحث‌انگیز خوانده، می‌نویسد: این انتخاب با استقبال چندانی مواجه نشده. علی کریمی ملی‌پوش فوتبال ایران در مراسم انتخاب بهترین بازیکن آسیا یکی از 3 فینالیست کسب این عنوان بود، در کنار لی کیون هون از کره جنوبی و ژنگ ژی از کشور چین که بازیکن کره جنوبی انتخاب شد. علی کریمی پس از انتخاب بهترین بازیکن آسیا اظهار داشت:
من همین موعدم که جز این 3 تا هستم واسم افتخاری به حساب میاد توی زندگی ورزشی و این همیشه تو خاطرم نگه میدارم که جز این 3 نفر نهایی سال 2012 انتخاب شدم.
در مجموع انتخاب‌های بهترین های فوتبال آسیا، کشور ژاپن با کسب 9 عنوان بیشترین مقام‌ها را به خود اختصاص داد، از جمله بهترین داور آسیا، بهترین بازیکن زن، بهترین مربی زن، بهترین بازیکن در خارج از ژاپن و بهترین بازیکن فوتسال یا فوتبال سالونی آسیا. کره جنوبی از این نظر در مکان دوم قرار داشت و ازبکستان نیز در بازی جوانمردانه جایزه اول را گرفت. و فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا نام کاندیداهای بهترین های فوتبال سال 2012 را در زمینه‌های گوناگون که به فینال رسیدند اعلام کرد. در هر بخش نام 3 فینالیست اعلام شده. در بخش مربیان پپ گواردیولا و دلبوسکی از اسپانیا و جوز مورینیو از پرتغال. 3 نفر هم در بخش بازیکنان برای بردن توپ طلای سال 2012 رقابت دارند.
Nominees for the FIFA Ballon d'Or: Cristiano Ronaldo, Andres Iniesta, Lionel Messi,
لیونل مسی از آرژانتین، کریستیانو رونالدو از پرتغال و آندرس اینیستا از